بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل دوم راجع به اتحاد علم و عالم و معلوم بحث شده. چنانچه جلسه قبل عرض کردیم، این بحث پیرو تحلیل و تبیین است که ما از مسئله علم ارائه کردیم. یعنی اگر علم حصول معلوم للعالمه، توجه در این تبیین و تعریف به ما میرسونه که از یک سو علم با معلوم باید یگانه باشه، از سوی دیگر عالم باید با معلوم یگانه باشه، که در نهایت علم و عالم و معلوم به یک وحدت و اتحادی میرسن. حالا بخش اول که اتحاد علم با معلوم باشه رو جلسه قبل تر کردیم، چون علم یعنی حصول معلوم برای عالم. حصول معلوم همون وجود معلومه، وجود معلوم همون معلومه، پس معلوم می شود علم همون معلوم هستش. با این بیان اتحاد علم رو با معلوم تبیین کردن. اما از این طرف اتحاد عالم با معلوم به چه شکل هست؟ خب به نحو مفصلتر مطرح شده. یه بار این بحث رو از منظر علم حصولی که توش صورت علمیه مطرح هستش باید پیگیری بکنیم، یه بار این بحث رو از منظر علم حضوری باید طرح بکنیم. عرض کردم در این قسمت اون چی که علامه تو بدای آورده از انسجام بهتری برخوردار است در مقایسه با اون چی که در نهایی اومده، ولی حالا اون چی که در نهایی اومده ابتدا متمرکز شده روی علم حصولی. خب در ارتباط با علم حصولی، این صورت علمیه یا وجود فی نفسه لنفسه هست یا وجود فی نفسه لغیره هست، از این دو وضع بیرون نیست، از این دو فرض بیرون نیست. اگر صورت علمی وجود فی نفسه لنفسه باشه، با توجه به این که در تبیین و تعریف علم گفتیم قطعا معلوم للعالمه، وجود للعالم داره، خب از سوی الان خود صورت علمی وجود فی نفسه لنفسه باشه، در این حال بخواد للعالم هم بشه، این معنا میسور نخواهد بود مگر اینکه عالم متحد باشه با معلوم. اگر متحد با معلوم باشه، اون وقت میشه گفت معلوم که فی نفسه لنفسه هستش، فی نفسه للعالم هم هست چون خودشه. یعنی باید عالم با معلوم متحد باشد تا فی نفسه لنفسه مطابق بشه با فی نفسه للعالم. اگر بخواد عالم غیر از معلوم باشه، نمیتواند فی نفسه لنفسه باشه و با این حال فی نفسه للعالم باشه، چون نمیشود یک شی هم فی نفسه لنفسه باشه هم فی نفسه لغیره باشه، امکان پذیر نیست. در صورتی هر دو وضعیت برای چنین شیئی ممکن خواهد شد. هر دو وضعیت منظور کدومه؟ اینی که از یک جهتی خودش فی نفسه لنفسه هستش، از جهتی چون معلوم للعالمه باید فی نفسه للعالم باشه. در صورت این دو تا با هم دیگه جمع می شود که قطعا عالم با معلوم یگانه باشه. این در صورتی هستش که فی نفسه لنفسه باشه، اون صورت علمیه. اما اگر صورت علمیه فی نفسه لغیره باشه، اگر فی نفسه لغیره باشه، یعنی یک حقیقتی هستش که نفسیت وجودی داره برای غیر است که موضوعش باشه، در چنین حالتی چنین شیئی که فی نفسه لغیره هستش چجور میتواند فی نفسه للعالم هم باشه؟ از حیث خودش که گفتیم فی نفسه لغیره هست، از حیث اینکه معلوم هست باید با برای عالم حاضر باشه، للعالم باید باشه. این کی میسور میشه؟ اون وقتی رو که عالم متحد باشد با موضوعی که این فی نفسه لغیره برای او تحقق میپذیره، یعنی اون غیری که محل بحث ما این شیء فی نفسه لغیره، اون غیری که مد نظر قرار میگیره باید متحد باشه با عالم، تا تا اینکه وقتی فی نفسه لغیره بود از سوی فی نفسه للعالم هم باید باشه، پس معلوم میشود عالم باید با اون غیری که موضوع این مثلا عرض در نظر گرفته شده باید متحد باشه. وقتی این عرض متحد بود با موضوعش و چون عالم متحد است با موضوع، پس متحد با عالم هم خواهد شد. این سیر بحث در اتحاد عالم به معلوم تو معلومهای حصولی. اما اگر ما علم حضوری داشته باشیم، الله می فرماد شبیه اون چرا که ما در علم حضوری الان تبیین کردیم دقیقا توی علم حضوری طرح خواهد شد. در بدایه برعکس عمل کرده، همه این بحث ها رو راجع به علم حضوری پیاده کردن و بعد گفتن مشابهش در علم حصولی پیاده میشه و دو بیان مختلف راجع به علم حصولی آوردن که بحث رو از یه جهتی کامل تر مطرح کردن. حالا اون چرا که ما در علم حصولی گفتیم راجع به معلومه در علم حضوری هم تبیین میکنیم، میگیم معلومه در علم حضوری یا فی نفسه لنفسه است یا فی نفسه لغیر است. اگر فی نفسه لنفسه باشه چون میخواد للعالم باشه، این امکان پذیر نیست مگر اینکه عالم با معلوم متحد باشه. و اگر فی نفسه لغیره باشه، برای غیر باشه، عالم باید با اون غیر متحد بشه تا شی در عینی که فی نفسه لغیره هست فی نفسه للعالم هم بشود. این مسیر کار در بحث اتحاد عالم به معلوم در ارتباط با علم حضوری هستش. الان بعد از اینکه این قسمت رو پیاده کردن وارد سه اشکال میشن که در ارتباط با اتحاد عالم به معلوم در علم حصولی و حضوری تر میشه. این قسمت ها دیگه توی بدایه مطرح نیست و از این جهت نهایه مفصل تر است از اون چرا که در بدایه اومد. این قسمت از عبارت پیاده بکنیم. بله؟ نمیدونم، من میگم مقدم نشه بهتره، این همونی که تو بدایه هست بهتر است از اونجا که در اینجاست. چی؟ بله، برهانی برای اتحاد هست. آره، اون اجمال، این تفصیله. من از اینجا رو میخونم که ارتباطم برقرار بشه. میفرماد و لازم و حصول معلوم للعالم. ببینید در تحلیل علم گفتیم علم حصول معلوم است برای عالم. وقتی میگیم علم حصول معلوم است، این بخش اتحاد علم با معلوم رو میسازه. حالا وقتی میگیم حصول معلوم است برای عالم، این حصول معلوم برای عالم اتحاد عالم به معلوم رو تبیین میکنه. خب این اختصارشه، تفصیلش همونی بود که تازه عرض کردیم. و لازم و حصول المعلوم للعالم، لازمه در استدلال میکنه، لازمه حصول معلوم برای عالم و حضورهی انده اتحاد العالم به، اتحاد عالم به معلوم است. سواء کان معلوم حضوری هن، چه اینکه این معلوم معلوم حضوری باشه او حصولی باشه، یعنی معلوم باشه در علم حضوری یا معلوم باشه در علم حصولی. حالا میخوان که یه مقدار تفصیل بدن، اول از علم حصولی شروع میکنن. فإن المعلوم الحصولي، معلوم حصولی از دو حال بیرون نیست. ان کان امرا قائما بنفسه، اگر معلوم حصولی وجود فی نفسه لنفسه داره، قائما بنفسه یعنی لنفسه باشه، یعنی جوهری باشه. حالا جوهری که میگیم، پیشتر این تذکر رو مرتب عرض می‌کردیم که وقتی ما تقسیم می‌کنیم وجود رو به وجود فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره، معمولاً فی نفسه لنفسه رو میگن جوهر، فی نفسه لغیره میگن عرض، ولی این با تسامحاتی همراه هست. چون فی نفسه لغیره، فی نفسه لنفسه از یک جهتی باید با توضیحاتی همراه بشه، از یک جهت باید تزریق بشه، از یک جهت باید توسعه داده بشه. چنانچه فی نفسه لغیره هم همراه با توضیحات یک توسعه هایی با توش داده بشه. ولی حالا به نحو مثال مشهور در اصل میخوام بگم فی نفسه لنفسه که گفته میشه، ما میگیم جوهر یا اونو میگیم عرض میگیم، این مثال مشهورشه، ولی هر یک از اینها با توضیحاتی باید همراه بشه. حالا ان کان امرا قائما بنفسه، اگر امر قائم بنفسه است، قائم بنفسه یعنی چی؟ فی نفسه لنفسه. اگر اینجوریه، خب کان وجود، ان کان امرا قائما بنفسه، کان وجوده لنفسه. اگر قائم به خودشه، پس وجود فی نفسه لنفسه است، کان وجوده لنفسه. و هو مع ذالک للعالم، یعنی در این که فی نفسه لنفسه هست، ما میدونیم چون معلومه و معلوم باید برای عالم حاصل باشه، پس برای عالم هم هست. و هو مع ذالک للعالم. خب این معنا میسور و ممکن نخواهد شد جز این که عالم با معلوم متحد باشه. میفهمد؟ و هو مع ذالک للعالم، فقد اتحد العالم مع المعلوم ضرورت امتناع کون شی موجودا لنفسه و لغیره معن. پس عالم باید با معلوم متحد باشه چون ضروری هستش، ضرورت امتناع، چون ضروری ممتنع بودن یک شی که هم موجود لنفسه باشه هم موجود لغیره. این لغیره غیر منظور عالمه، لغیره باشه با هم دیگر. این فقط زمانی ممکنه. خب شی فی نفسه لنفسه است، از یه جد میگید چون معلومه للعالم هم هست، این فقط در صورتی ممکن استش که عالم با معلوم اتحاد برقرار بکنه. اگر عالم با معلوم متحد نباشه، معناش این خواهد بود که یک شی در عین این که لنفسه استش لغیره باشه. خب این که امکان پذیر نیست، شی هم لنفسه باشه هم لغیره باشه. فقط وقتی شی فی نفسه لنفسه هستش، در صورتی میتواند للعالم هم توش معنا داشته باشه که عالم همون نفس خودش باشه. اگه این گونه باشه، میتوانید در شی فی نفسه لنفسه للعالم بودن رو هم پیاده بکنید. و این کان امرن وجوده لغیره، اما اگر اون معلوم در علم حصولی امری باشه که وجود فی نفسه لغیره داشته باشه، و این کان امرن وجوده لغیره و هو الموضوع و هو مع ذلک للعالم فقد اتحد العالم بموضوعه. اگر معلومه در علم حصولی امری هستش که وجوده لغیره، یعنی وجود فی نفسه لغیره داره، خب اون غیر منظور کیه؟ هو به اون غیر برمیگرده. اون غیر چیه؟ اون غیر همون موضوع مثلا این عرضه، این وجود فی نفسه لغیره همون عرضه. شما میگید فی نفسه لغیر است، اون غیر چیه؟ اون غیر همون موضوعه. حالا در این حال و هو، این و هو به چی برمیگرده؟ به اون امرن وجوده لغیره. هو اول به اون غیر برمیگرده، هو دوم و هو مع ذلک، این هو به اون امرن وجوده لغیره برمیگرده. خب و هو یعنی اون امری که وجود فی نفسه لغیره داره، با توجه به این که برای موضوع هست، برای عالم هم هست چون معلومه. و هو مع ذلک یعنی با توجه به این که برای موضوع هست، برای عالم هم هست. این معنا میسور و محقق نخواهد شد مگر اینکه عالم با موضوع این شی متحد باشه، چون نمیشود یک شی لغیره دو چیز باشه. معناش این هستش که یک عرض در دو موضوع بنشینه، توجه، یعنی در واقع میشه تکثر امر واحد. اگر واحده خب یک موضوع داره، اگر دو موضوع داره پس دو چیزه. پس معلوم میشود که حتما عالم با اون موضوع باید متحد باشد تا چون این تکثر محالی لازم نیاد. میفرماد فقط اتحد العالم، پس معلوم میشود که عالم با موضوع اون امری که وجود فی نفسه لغیره داره، با موضوع اون عرض متحد باید باشه. ول امر الموجود لغیره متحد بذلک الغیر، اون امری که موجود لغیره است، یعنی چی؟ یعنی همون معلومه در علم حصولی که وجود فی نفسه لغیره داره، اون امری که موجود لغیره استش متحد با اون غیر است. منظور از غیر کدوم؟ موضوعش. وقتی متحد با غیر که موضوعش باشه هست، پس معلوم میشود متحد با متحد هم هست، یعنی متحد با عالم هم هست، چون عالم هم شما میگید باید با موضوعش اتحاد داشته باشه. این که میگید عالم با موضوعش اتحاد داشته باشه، این هم برمیتابه به این که اصلا موضوعش همون عالمش باشه، برمیتابه با این معنا که چی؟ موضوع چیز دیگری است که به گونه ای اتحاد و ارتباط برقرار کرده با موضوعش. این هم باید توجه داشته باشیم. ببینید چنانچه در فرض قبلی هم باید همین توضیح رو اضافه بکنیم. ول امر الموجود لغیره، این امری که فی نفسه لغیره است و الان معلوم ما در علم حصولیه، ول امر الموجود لغیره متحد بذلک الغیر، متحد با اون غیره. منظور از غیر چیه؟ همون موضوعش. فهو متحد بما یتحد به ذلک الغیر، پس بنابراین این امر موجود لغیره متحد است به ما یتحد و بهی ذالک الغیر، با اون چیزی که با اون چیز اون غیر یعنی موضوع متحده، یعنی عالم. پس معلوم می شود معلوم با عالم اتحاد داره، که این اتحاد از نوع اتحاد عرض با موضوعش هست، اتحاد عرض با جوهر. اون نکته توجه داشته باشید، ما تو پدیده علم وقتی دنبال اتحاد عالم با معلوم هستیم، میخوایم بگیم تا یک نوع ارتباط نفس الامری میان عالم و معلوم شکل نگیره، نمیتواند پدیده علم محقق بشه. ما دنبال این اتحاد باش. اما این اتحاد ضرورتاً یک نوع خاص ندارد. مثلا در علم شی به خودش، علم نفس به نفس، این اتحاد بسیار شدیده، جوری که مغایرت به حسب اعتباره، در مرز وحدت پیش میره. حالا هرچی این اتحاد وسیع‌تر باشه، این علم هم شدیدتر خواهد بود. ولی ما گونه‌های ضعیف‌تری از این اتحاد هم داریم که طبیعتاً علم‌های ضعیف‌تر شکل میگیره. مثلا تو این بحثی گذروندیم، مثلا یه موردی که همینان داشتیم، مثل اتحاد عرض با جوهره، اینم یه اتحاد تکوینیه، اینم یک نوع حضور وجودی شی برای شی دیگر پیش میاره، که اگر شرایط دیگر مثل تجرد و اینها باشه، در واقع منشأ تحقق علم و شکلگیری مسئله علم و آگاهی خواهد شد. حالا تو خصوص همین بحث اخیر نگاه بکنید، ممکنه موضوع غیر از عالم باشه ولی به گونه ای ارتباط با عالم داشته باشه که وقتی عرضی با این موضوع به گونه اتحاد جوهر و عرض داره، با متحد با موضوع هم ارتباط برقرار میکنه، لذا علم تحقق میبازه. ممکنه نه اصلا خود موضوعش هم عالم باشه. مثلا فرض کنید که خود نفس بخواد عالم باشه به یک عرضی از اعراض خودش. الان مثلا این بحث رو راجع به علم حضوری اگه پیاده بکنیم، الان بحث حصولیه، ولی اگه علم حضوری فرض کنید پیاده بکنیم، یکی از کیفیت‌های نفسانی که برای نفس ما حاضر هستش، در اینجا اون اتحاد لازم برقراره، چون اتحاد معلوم است با موضوعش که موضوعش عالمه، عالم هستش، به همین در واقع وجود فی نفسه لغیره. خب تا اینجا روند کار در ارتباط با تبیین گونه‌ای از اتحاد عالم با معلوم در علم حصولی بود. الله می فرماد علم حصولی، تو علم حصولی همین توضیح دادیم، یه وقتی جوهر با عرض خود اون موضوع عالمه، یه وقتی موضوع عالم نیست، در واقع عالم نوعی اتحاد دارد با موضوعش، پس بنابراین مراتب حاصل خواهد شد. ممکنه، ممکن، البته اگر عرض به معنای اصطلاحیش بگیریم نه، توجه کردید، ولی اگر ما این امر عارض رو یک معنای گسترده لغوی بگیریم، حیثیت‌های اندماجی غیر اندماجی همه اینا رو به گونه عارض تلقی بکنیم، چرا در میان اینها هم تفاوت‌های حاصل خواهد شد. به یک معنا عینیته ولی در دل غیریت، منتها این غیریتی که چون اتحاد مشعر بر وجود دو چیزه، یکی یگانگی و دیگری مغایرت، مثل حمل، در حمل حتما باید یک نوع یگانگی باشه و یک نوع مغایرت. اتحاد اصلا خصوصیتش این هستش که هر دو تا قسمت با توش وجود داشت. الان اشکالهایی رو که مستشکل میکنه رو همین محور در واقع میچرخه بسیار از این اشکالات ایشون. پس اتحاد مشعر به هر دو تا هستش، از یک جهت باید غیریت باشه، از یک جهت باید عینیت باشه. حالا بستگی داره که این عینیت و غیریت به چه شکل باشن. یه وقتی عینیت خیلی شدید، غیریت ضعیف، خب علم بسیار بالایی حاصل خواهد شد. ولی هرچی که این عینیت ضعیف‌تر میشه و بر غیریت افسوده میشه، اینجا علم، مراتب علم ضعیف‌تر خواهد شد. حالا الله میفرماد همه این چیزایی که راجع به علم حصولی گفتیم، در علم حضوری هم جریان پیدا میکنه. نگاه بفرمایید، و نظیر الکلام یجری فی المعلوم الحضوری مع العالم به. همین بحثی که اینجا کردیم، معلومه در علم حضوری، معلومه در علم حضوری که میگه مطابق بیان ملا صدرا و مطابق بیان علامه طباطبایی دیگه این چیزا نمیتونن باشن. معلومه در علم حضوری چیه؟ حتما باید مجرد باشه، یک حقایق تجردی. حالا معلومه در علم حضوری یا موجود فی نفسه لنفسه است یا موجود فی نفسه لغیره است. اگه فی نفسه لنفسه باشه، با توجه به اینکه للعالم هم باید باشه، اتحاد عالم با معلوم رو اقتضا میکنه. اگر فی نفسه لغیره باشم، همین بحثایی رو که مطرح کردیم. تا اینجا این استدلال در واقع اتحاد عالم با معلوم با تمرکز روی تحلیل خود علم که حصول معلوم است برای عالم در واقع گذشت و بحثش گفته شد. حالا وارد اشکال هایی میشیم که در این بحث مطرح میشه. سه تا اشکال مستشکل تر میکنه. بفهم آره، ولی اون تو علم حضوریه. در علم حضوری چون وقتی میرید تو فضای علم حصولی، ما در علم حصولی صورت علمیه داریم. حالا میگیم این صورت علمیه یا فی نفسه لنفسه است یا فی نفسه لغیره استش. ولی اگر رفتید تو فضای علم حضوری، تو فضای علم حضوری که رفتید میگید معلوم یا فی نفسه لنفسه استش، یعنی جوهر مثلا، یا فی نفسه لغیره استش. این فی نفسه لغیره اون غیر یا موضوعی است غیر از عالم. توجه کردید؟ مثلا کجا؟ مثلا علم با به موجودات مجرد مثالی که خودشون دارای اعراضن. علم ما به نحو حضوری به موجودهای مثالی که خودشون دارای اعراضن، ما علم ما به اون اعراضش به چه شکله؟ خب اونا موجودهای فی نفسه لغیره هستن که غیر چیه؟ جوهر مثالیه. عالم الان با جوهر مثالی متفاوت هستش. میگیم این امکان نخواهد داشت مگر یک نوع ارتباطی که جوهر عالم با جوهر مثالی پیدا بکنه. وقتی این ارتباط حاصل شد، چون عرض مثالی با جوهر مثالی ارتباط داره، پس با مرتبط با مرتبط ارتباط برقرار میکنه. لذا این ارتباط و اتحادی که لازمه تحقق علمه تحقق میپذیره. توجه کرد؟ یعنی ما تو علم حضوری که میریم ضرورتاً بحث صورت علمیه نیست، همه گونه اعراض محل بحث. حالا یه وقتی اینجوریه، یه وقتی نه، این عرض یعنی موجود فی نفس لغیره تو علم حضوری اون غیرش خود عالمه. مثلا فرض کنید اگر همون جوهر مثالی عالم باشه، یعنی جوهر علمی باشه، یا فرض کنید همین خود ما که جوهر علمی هستیم اعراضی بر ما قائم باشه، مثل همین اعراض نفسانی که میگیم، کیفیت‌های نفسانی که میگیم، فقط بس صورت علمی نیست، تمام چیزایی رو که محل بحث و گفتگو هستش. خب اگه اینها رو مثلا غم، شادی، درد، اینا چیزایی که میگیم، اگه اینها رو در نظر بگیریم، ما علم حضوری به اینها داریم. خب چرا میگیم؟ چون اینها موجود فی نفسه لغیره هستن، اون غیر خود عالمه. پس ارتباط اینجا وسیق‌تره، جدی‌تر است، به خاطر ارتباط جوهر و عرض که دیگه واسطه هم نمیخوره. واسطه نه، بحث واسطه که در علم حصولی نداریم منظور نیست. خب این تا اینجا عرض کردیم خود بیان و استدلال. اما از الان وارد اشکالات میشه. سه تا اشکال مستشکل تر کرد. البته جوری دیگر هم میشه تنظیم کرد این اشکالات رو، ولی حالا راحت تر و روان ترش اینه که بگیم سه تا اشکال تنظیم کرده. اشکال نخست در ارتباط با تقریری است که علامه طباطبایی از اتحاد عالم به معلوم در علم حصولی داده. خب در علم حصولی علامه بحث رو به چه شکل طی کردن؟ گفتن معلومه در علم حصولی یا وجود فی نفسه لنفسه است یا لغیره استش، و در هر شاخه بحث اتحاد عالم با معلوم رو جریان دادن. مستشکل میگه نگاه کنید، معلومه در علم حصولی صورت علمیه است. صورت علمیه از اون جهت که صورت علمیه است، اصلا لنفسه یا لغیره درباره او مطرح نیست. لنفسه و لغیره، مثلا ما وقتی میگیم صورت علمیه، صورت علمیه از همون مقوله معلوم هست. اگر جوهر است جوهر است، اگر عرض است عرض است، این بحثایی بود که در مباحث وجود ذهنی گذروندیم. اگر معلومه در علم اصولی یعنی صورت علمیه، میگیم ممکنه جوهر باشه ممکنه عرض باشه، اما این سخن بدیم معنا نیستش که صورت علمیه یا لنفسه است یا لغیره، چون مفهوم فی نفسه لنفسه درش عکس شده، مفهوم فی نفسه لغیره درش عکس شده، نه اینکه خودش فردی از جوهر باشد تا بشود فی نفسه لنفسه، فردی از عرض باشد تا بشود فی نفسه لغیره. صورت علمیه از اون جهت که صورت علمیه استش آثار شیء خارجی رو نداره. آثار شیء خارجی در محل بحث ما همون لنفسه و لغیره بودن استش، مفهوم لنفسه و لغیره بودن درش وجود داره. خب وقتی اینجوری هستش، دیگه روندی که شما طی کردید برای اتحاد عالم با معلوم، چه بخواد به نحو لنفسه باشه چه بخواد به نحو لغیره باشه، فرو میریزه. چون فی نفسه لنفسه نیست تا بعد بگید چون میخواد للعالم باشه پس باید لنفسه بودنش با اون للعالم یکی باشه، عالم با معلوم باید متحد باشه. یا فی نفسه لغیری گفتیم بعد به نحو مفهومیه نه به نحو مصداقی تا بتوانید این روند رو ادامه بدید. این اشکالی است که مستشل در ارتباط با علم حصولی تر میکنه. این بخش رو میخونیم تا برسیم به دو تا اشکال بعدی. ببینید فان قلت، اینجا جایی است که چون بحثش واضح بوده میتونسته با یک احاله با اون چیزی که در وجود ذهنی گذشته زود تمامش کنه، ولی یه مقداری مفصل شد. لذا باید عبارت رو بیشتر بخونیم. فان قلت قد تقدم فی مباحث الوجود الذهنی ان معنا کون العلم من مقوله المعلوم کون مفهوم المقوله ماخوذن فی العلم. این که ما میگیم علم از مقوله معلوم است، اگر معلوم جوهر باشه علم جوهر، اگر معلوم در واقع عرض، منظور از معلوم معلومه بالعرضه، اگر معلوم عرض باشه این علم، این علمی که اینجا گفته میشه همون معلومه به ذاته، اون معلومی که گفته میشه منظور معلوم بالعرضه. این که گفته میشه بعد علم یعنی معلومه به ذات از مقوله معلوم یعنی معلومه بالعرض استش، یعنی مفهوم مقوله اخص می شود در علم و معلومه به ذات. مفهوم مقوله، نه اینکه خودش مندرج تحت اون مقوله بشه، فردی از اون مقوله رو سامان بده. ای صدق المقوله علی بالحمل الاولی دون الحمل الشایع الذی هو الملاک فی اندراج الماهیه تحت المقوله و ترتب الاثار التي منها کون الوجود لنفسه او لغیره. یه سره تا اینجا باید بخونم. یعنی صدق مقوله بر این علم، یعنی اگر میگیم علم یعنی معلومه به ذات، همون مقوله معلومه بالعرضه، این یعنی به حمل اولی، نه به حمل شایعی که حمل شایع ملاک اندراج یک مایه تحت مقوله است، یعنی فرد و مصداق او رو میسازه. کی ما میتوانیم یه چیز بگیم فردی از جوهر هست و خواص همون جوهر رو داره؟ یعنی مندرج این اندراج یک اصطلاح بوده، یادتون باشه تو وجود ذهنی عرض کردیم یه اصطلاحه. اندراج یعنی مصداق او بودن، یعنی فرد او بودن. کی این معنا شکل میگیره؟ اون وقتی که حمل شایع باشه، نه حمل اولی باشه. اگه حمل اولی باشه اون در واقع موضوع فرد محمول نمیشه، مصداق محمول نمیشه. الذی هو الملاک، حمل شایعی که او ملاک است در اندراج مایه تحت مقوله. اندراج یک اصطلاحه، یعنی مصداق او بشه، فرد او بشه. و ترتب، این واو توضیح است، یعنی اندراج یک مایه تحت مقوله یعنی چی؟ یعنی ترتب و ترتب الاثار التي منها و ترتب آثار بر این شی که از جمله این آثار از چی هستش؟ همینی که محل بحث ما الان بود، وجود لنفسه باشه لغیره باشه. این لنفسه بودن و لغیره بودن از جمله آثاری است که در یک ماهیت پدید میاد اون وقتی که مندرج تحت مقوله جوهر یا مقولات عرضی باشه، به نحو حمل شایع، نه به نحو حمل اولی. فلل جوهر و ذهنی من حیث هو جو ذهنیون جوهران بالحمل شایع موجودن لنفسه، ولل عرض و ذهنی من حیث هو ذهنیون عرضون بالحمل شایع موجودن لغیره. پس نه جوهر ذهنی از اون جهت که ذهنی هست جوهر است به حمل شایع و موجود لنفسه استش تا شما بعد بقیه روند رو طی بکنید برای اتحاد عالم با معلوم، و نه عرض ذهنی از اون جهت که ذهنی استش عرض به حمل شایع است، از مقولات عرضی است، موجود لغیره استش، تا شما روند اتحاد عالم با معلوم رو شکل بدید. و بالجمله لا معنا لاتحاد العاقل و هو موجود خارجیان مترتب علیه الاثار بالمعقول ذهنی الذی هو مفهوم ذهنیان لا یترتب علیه الاثار. خلاصه این که این بالجمله همون جنبندی بس قبله، براسه همون داره میگه و بالجمله، و بالجمله هیچ معنایی نداره که بگیم عاقل که یک موجود خارجی است و آثار برش مترتبه بگیم متعد میشود با معقول ذهنی، معلوم ذهنی در علم حصولی که اون مفهوم ذهنی است که آثار برش مترتب نیست. اون آثاری که ما در استدلال در پیش رفتیم تا اتحاد عالم با معلوم رو شکل دادیم چی بود؟ بحث لنفسه و لغیره بودن باشه. این اشکال نخست. آره دیگه، لنفس شدیدترین اثر اونجاست. نه، باستاب مفهومه. تا توجه کردید خود لنفسه و لغیره نیست تا اون روندی که ما توی استدلال طی کردیم بخواد ادامه پیدا بکنه. توجه کردید؟ حالا اشکال دومی که مطرح میشه راجع به اتحاد عالم به معلوم در ارتباط با معلوم در علم حضوریه. ببین حالا مقدمتاً عرض بکنم، ما در مسئله ای رو که حالا پی گرفتیم بحث اتحاد مطرحه. چنانچه عرض کردم اتحاد متقوم بر دو چیزه، هم وجود وحدت هم وجود مغایرت، هم وجود عینیت هم وجود مغایرت. اگر در جایی وحدت محض و عینیت محض باشه دیگه اتحاد معنا نداره، چنانچه اگر در جایی مغایرت محض باشه بازم اتحاد معنا نداره، هر دو باید با هم باشن. الان اشکال دوم مستشکل روی این مبنا داره بنا میشه. مستشکل میگه در علم حضوری ما چهار فرض بیشتر نداریم. یا عالم عین معلومه، اصلا خود معلومه، این در کجاست؟ علم نفس به نفس. در علم ذات به ذات عالم و معلوم عینیت کامل دارن. خب وقتی عینیت کامل داشته باشن وحدت محض حاکمه، وحدت محض حاکم باشه اتحاد چه معنا داره؟ اتحاد در جای یک مغایرتی راه داشته باشه. این تو شاخه اول. شاخه‌های بعدی، سه شاخه دیگه که درست میشه، یا عالم علت هست و معلوم معلول و علت علم حضوری به معلولش داره، یا به این شکله، یا برعکسشه، یعنی عالم معلول هست و معلومش علت و علم حضوری به علتش پیدا کرده، یا نه عالم و معلوم هر دو معلولند نسبت به یک علتی رو که موافق اونها لحاظ میشه، ولی الان این معلول میخواد علم حضوری به اون معلول دیگر پیدا بکنه. هیچ کدوم از اینها نسبت علی معلولی با هم دیگه ندارن، ولی هر دو معلول یک علت دیگری هستن، علت ورا هستن. خب در این سه فرض، در این سه فرض مستشکل میگه نگاه کنید مغایرت هست ولی عینیتی وجود نداره. بین علت و معلول چه نوع عینیتی وجود داره؟ بین معلول و علت چه نوع عینیتی وجود داره؟ بین دو تا معلول یک علت دیگر چه نوع عینیتی وجود داره؟ اینجا مغایرت محض حاکمه. وقتی مغایرت محض حاکم بود پس بنابراین بازم حرف از اتحاد نمیشود مطرح کرد. حالا روند عبارتشون جوری که برای توجیه این عبارت باید گفت که ایشون تو قسم تو قسم آخر، این قسم چهارم مجموعاً، اونجا که معلول ای علت اخرى هستن، در اونجا چون جدا کرده باید بگیم اینجا مغایرت دیگه خیلی واضح و شدیده. حالا نگاه کنید عبارت رو، توضیح میدم اینجا. و اما العلم الحضوری، اون بحث راجع به علم حصولی بود، و اما علم حضوری، و اما العلم الحضوری فلا یخلو اما، چهار حالت داره، فلا یخلو اما ان یکون المعلوم فی نفس العالم، یا معلومی که در این علم حضوری است خود عالمه، که علمنا به نفسنا املا، مثل علم ما به خودمون، یا اینکه اینجوری نیست، این معلوم عین عالم نیست. حالا ول ثانی، یعنی اگر معلوم عین عالم نبود، سه فرض دیگر مطرح میشه که مجموع میشه چهار فرض. ول ثانی اما ان یکون المعلوم علتا للعالم، یا معلوم علت عالم است و عالم معلول معلومه، او معلولا للعالم، یا اینکه این عالم معلول، یا اینکه معلوم معلول عالمه و عالم علت معلوم حساب میشه، این دوتا، او هما معلولان لامر ثالث، یا اینکه نه هر دوتا، یعنی عالم و معلوم هیچ کدوم نه این علت اونه نه اون علت اینه، بلکه هر دوتا معلول یک علت دیگر هستن. او هما معلولان لامر ثالث. خب پس مجموعا چند تا شد؟ چهار تا شد. حالا این چهار تا رو مورد بررسی قرار بدیم. اما علم و شی به نفسه، اما اونجایی که میگیم شی به خودش عالمه، فالمعلوم فی عین العالم ولا کثرت هناک حتی یستغ الاتحاد، اون دنبال اون نکته است، اتحاد یک وحدت و یک مغایرت میخواد. در فرض اول که اصلا معلوم خود عالمه، هیچ کثرتی اونجا نیست تا اتحاد معنا داشته باشه، اینجا وحدته. اصلا چطور میگید عالم و معلوم و هو ظاهرون؟ اما بریم اون سه قسم بعدی. و اما علم الا بمعلوله ها. این اما علم الا اون فرض سوم رو گفته، فرض سوم تو چینش بالا، او علم المعلول به علته که فرض دوم باشه، فلا ریب فی وجوب المغایره بین العلت و المعلول. خب میدونید که علت و معلول کاملا باید از همدیگه چی باشن؟ مغایرت داشته باشن. چی میخواد ایشون اینجا بگه؟ میخواد بگه شرط وحدت برقرار نیست. چطور شما میگید اتحاد؟ و الا این و الا اینا که میگن فلا ریب فی وجوب المغایره بین العلت و المعلول، علت و معلول وجودن باید مغایره همدیگه باشن. چرا باید مغایره همدیگه باشن؟ اصلا نیاز نبود اینجا بگه، چون این بحث تو علت و معلول گذشته. و الا این همین و الا همون نکته هاییست که تو علت و معلوله. و الا لازم تقدم شیء علی نفسه، اگر علت و معلول وجودن مغایر نباشه، یا باید بگیم تقدم شیء بر نفس لازم میاد، یا باید بگیم تأخر شیء از نفس لازم میاد، که هر دو تا چیه؟ محاله. چون علت و معلولن دیگه، یک وجود هستش در این حال علت و معلول هم هستن. خب از اون جهت که علت باید متقدم بر معلول باشه، از اون جهت که معلول باید متقدم بر متأخر بر علت باشه، پس یا تقدم شیء بر خودش پیش میاد یا تأخر شیء بر خودش پیش میاد، که هر دو محاله. و الا لازم تقدم شیء علی نفسه بالوجود، وجودن تقدم لازم میاد. لازم تقدم شیء علی نفسه بالوجود و تأخره عن نفسه بالوجود، و هو یعنی هر دو تا به کل واحد منهما ضروری الاستحاله. پس بنابراین علت و معلول مغایرن. اگر علت و معلول مغایرن، اتحاد دیگه چه معنایی داره؟ شما میگید شی باید متحد بشه، متحد دیگه چه معنایی داره؟ اتحاد معنا نداره دیگه، چون وجودن با هم مغایرن. و اما علم احد معلول علت ثالثه، ببینید اینو جدا کرده، حالا ببینید. و اما علم احد معلول علت ثالثه بالآخر، اما علم یکی از دو معلول این علت ثالثه خیلی مشهور شده، همین بیان رو میگن، ولی حواسمون از علت ثالثه که نه دو تا علت داریم، علت سومیه، نه یعنی امر سوم غیر از این دو تا معلول. اما علم یکی از دو معلول یک علت به دیگری، فوجوب المغایره بینهما فی شخصیت یعب الاتحاد. ببینید اون قبلی هم بحث مغایرت بود، اینجا هم بحث مغایرته، ولی مغایرتی که اونجا تبیین شد استدلالش فرق میکنه با مغایرتی که در اینجا هست، والا همش رو هم مغایرت. یا میتونید بگید مغایرتی که در اینجاست خیلی واضح تره، توجه کردید؟ چون دو تا معلول مختلف هستن از یک علت. فوجوب المغایره بینهما فی شخصیت، وجوب مغایرت بین این دوتا به لحاظ شخصی، اون قبلی هم همین جوریه، یعنی وجودن مغایر باشه یعنی شخصشون فرق میکنه، اینجا هم همینه. فی شخصیت یعب الاتحاد، ابا دارد از وقوع اتحاد بینشون، چون نمیشه باید هیچ وحدتی بینشون تصور کرد، اینا مغایرت محض با هم دیگر دارن. یعب الاتحاد، نمیتونه متحد بشن، یعنی این شخص با اون شخصش فرق میکنه. اون بالا هم همینه، فی شخصیته، یعنی وجود علت و وجود معلول هم به لحاظ شخص متفاوته. الا ان لازم الاتحاد، این فی شخصیت یعنی حاد کردن مسئله مغایرته که تو قبلی هم وجود داشت. دو تا شخصن چجوری متحد میشن؟ یعنی همون مشکلی بود که ابن سینا تعقیب میکنه، چون ابن سینا اتحاد عالم به معلوم رو به نوع رسمی رد میکنه، قبول نمیکنه، میگه دو تا شخص چجوری با هم متحد بشن؟ اگه میخواید تو فضای اتحاد برید، خب دو تا شخص بودن از بین میرن دیگه، دو تا دیگه نمیمونن. اگه بخواید شخصیتشون محفوظ باشه دیگه اتحاد معنا نداره. خب این دیگه الا ان لازم الاتحاد میشه اشکال سوم مستشکل به این بحث. ببینید شما که بحث اتحاد عالم با معلوم رو مطرح کردید، خب فرض کنید که ما تو فضای علم حضوری هستیم و در علم حضوری شیء مجرد به مجردات دیگر چی میشود؟ عالم میشود، چنانچه اون مجردات هم به این عالم میشوند. اگر ما اتحاد عالم به معلوم رو قبول بکنیم، معناش اینه که کل مجردات بشوند یک شخص واحد، یعنی تکثر از میان به طور کلی چی بشه؟ برداشته بشه. ما تو تمام تلاشایی که در ادامه باید بکنیم این هستش که اینجا در عین یک نوع عینیت شخصیت اینها باقی میمونه، باید این تلاش رو بکنیم که این به لحاظ اون چرا که در حکمت متعالیه پرداخته شده، به لحاظ حمل حقیقت و رقیقت جوابش میسوره، و الا تو فضای دیگر این جواب میسور نیست و سخت میشه. ما باید در اتحاد عالم با معلوم در عین حفظ مغایرت و در حفظ هویت شخصی هر کدوم از عالم و معلوم یک نوع ارتباط اتحاد و امثال اینها رو باید تدارک ببینیم و این اهمیت داره. خب حالا میفرماد الا ان لازم الاتحاد کون جمیع المجردات و کل واحد منها عاقل للجمیع و معقول للجمیع شخصا واحدا. علاوه بر این که لازمه اتحاد عالم به معلوم این استش که همه مجردات، نفوس، نفوس ناطقه، عقول، مفارقات، اینها همه مجردات در حالی رو که به خاطر اینکه شرط عالمیت و معلومیت رو دارن، موانع هم وجود نداره، ارتباط هم هست، در حالی رو که به خاطر این نکته ها کل واحد از این مجردات عاقل هم هستش و معقول هم هستش، باید بشه باید شخص واحد. حالا این مبتنی برای یه بحث دیگه هم هست که اون رو مفروض گرفته که در مجردات وقتی موانع نباشه اینا عالم و معلوم هم دیگر هستن. وقتی عالم و معلوم هم دیگه هستن، با توجه به بحثی که اینجا گفتیم که بحث اتحاد عالم به معلوم باشه، معناش اینه که تمام مجردات یک شخص بشوند. خب این سومین اشکال. اما برسیم به پاسخهایی که به اشکالها داده میشه. اولین پاسخی که داده میشه به اشکال اول از در حیطه علم حصولی، اونی که عرض کردم بدایه از این جهت یه مقدار تکمیل اینجا خودش نشون میده. علامه در پاسخ اشکال مستشکل در علم حصولی کأنه اشکال مستشکل رو میپذیره، ولی میفرماد شما میدونید ما از همین بحثایی که در فصل قبل مطرح کردیم در فضای علم حصولی ما مفاهیم موجود در علم حصولی رو در نهایت ارجاع دادیم به علم حضوری، یعنی علم حصولی ارجاع پیدا کرد به علم حضوری. خب به لحاظ این که ارجاع پیدا میکنه به علم حضوری، مثل علم حضوری خواهد شد. ما در علم حصولی حتما ارتباط مستقیم حضوری با موجود مجرد مثالی یا عقلی پیدا میکنیم. خب وقتی ما علم حضوری به اونا پیدا میکنیم، دیگه اشکالات شما مطرح نخواهد شد، چون ما اگر میگیم در علم حصولی، این معنای این سخن اینه، اگر میگیم در علم حصولی اتحاد عالم با معلوم است، به لحاظ پشتوانه علم حصولی که علم حضوری هستش داریم این حرف رو میزنیم. خب این سخن بدیم معناست که اشکال رو قبول کرده، اتحاد عالم به معلوم رو در علم حصولی به لحاظ پشتوانش داره مطرح میکنه، نه به لحاظ خودش. ولی تو بدایه این کارو نکرده، تو بدایه تو هر دو سطح حرف زده، یعنی هم به لحاظ بازگشت علم حصولی به علم حضوری گفته که اتحاد عالم با معلوم برقرار میشه، هم به لحاظ خود علم حصولی. بالاخره ما اون بازگشت به نحوی نبود که علم حصولی از بین بره، که بالاخره ما بحث مفهوم داریم. آیا در علم حصولی که مسئله مفهوم هست که صورت علمی اینه و اینجا هم خودش یک نوع علمه، اینجا اتحاد عالم با معلوم هست؟ اونجا گفتی که در اونجا این بحث هست و این مسئله کاملا قابل پیاده کردنه، که خب ما میدونیم ارتباط میان صورت علمیه با نفسی که عالم هست به چه شکله. توجه کردید؟ یعنی بالاخره معلومه در علم حصولی صورت علمیه هست، صورت علمیه فی نفسه لغیره است که اون غیرش همون نفس انسان باشه، مثل مواردی که نفس علم حضوری داره به دیگر کیفیات نفسانیه. اینجا هم یکی از کیفیت‌های نفسانیه چی؟ همین صورت علمیه است. پس معلوم به ذات در علم حصولی خود صورت علمیه است. نفس انسان با صورت علمیه اتحاد دارد از باب اتحاد جوهر و عرض. پس از این باب اتحاد عالم با معلوم محقق خواهد شد، اتحاد عالم معلوم. حالا ممکنه ما بگیم پس اون بیانی که علامه پیاده کرد چجور میشه؟ چون علامه در علم حصولی گفت یا فی نفسه صورت علمی، یا فی نفسه لنفسه است، یا فی نفسه لغیره. میگیم به نوع فرضه، میگیم اگه فی نفسه لنفسه باشه داستانش اونه، که نیست در صورت علمی در علم حصولی اینجوری نیست. و اگر فی نفسه لغیره باشه داستانش اینه، خب این بخش شاملش میشه. اگر صورت علمی فی نفسه لنفسه بود اتحادش بدون معنا بود، اگر فی نفسه لغیره بود اتحادش به این معنا بود. ولی صورت علمی فی نفسه لغیره است به لحاظ خود همین صورت علمیه و ارتباطش با نفس. پس ارتباط و اتحاد عالم به معلوم در علم حصولی نه فقط از باب بازگشتش به علم حضوری اونگونه که در فصل قبل توضیحش آمد، بلکه از این باب که خود این صورت علمیه که حاکی از اشیای خارجی هستن، ما واسطه در علم حضور همین صورت علمی میدونیم دیگه، نفس با این صورت علمیه که معلوم به ذات است اتحاد دارد. این اتحاد عالم به معلوم رو در علم حصولی به این شکل توضیح بدیم. فرضی، آره، مجردات مثالی، آره، کدوم رو؟ نمیدونم، ممکن، ولی اگر این که باشه که هنوز بدتر میشه، چون ما میدونیم علم حصولی، در علم حصولی فرض اینه که ما کیف نفسانی رو قبول بکنیم. اگر هم کیف نفسانی نگیریم، از بحث سنخ وجود بگیریم، اونجوری که هادی ملادی سبزواری میگه، باز ارتباط عالم با معلوم شدیدتر میشه. توجه کردید؟ یعنی چه ما نگاه مشهور رو در علم حصولی بپذیریم که بحث کیف نفسانی این هاست، و چه نگاه مثل حاجی رو بپذیریم که بحث خود وجود مطرح هستش، دیگه علم از سنخ کیف نفسانی نخواهد بود. که حالا این خود معنای این سخنم یعنی چی بسیار ظریف و دقیقه، ولی اگه از سنخ علم وجود هم باشه، ارتباط وجود نفس با این وجود شدیدتر میشه، در این که یک مغایرتی باید لحاظ بشه، ولی خیلی شدیدتر خواهد شد، نزدیک میشه به در واقع علم ذات به ذات، به اون سنخ میشه. یعنی ما داریم علم حصولی رو به گونه‌ای تحلیل میبریم که خودش میشود از سنخ علم ذات به ذات. خب اینم اتحاد عالم با معلوم است دیگه، نه به نحوی که ما در فصل قبل علم حصولی رو ارجاع دادیم به علم حضوری. این یه پاسخه، اما این معنایی که الان مد نظر قرار دادیم که یکی از معانی ارجاع علم حصولی به حضوری اشکال نداره، از باب ارجاع علم حصولی به حضوری با این توضیحاتی که الان داریم میگیم، خب اتحاد عالم با معلوم برقرار خواهد شد. ببینید من بخونم گذشته ها، وقتی ما خب گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله. نبادی آره دیگه فرضی، من برای این درست کنم این حرفی میزنم، منطقه علامه که الان اصلا این فضا نداره، میگه همون از باب ارجاعش به پشتوانهش
باشه. نه تو فرمایشی که خود از اتاری داشتید که جواب اصلی اینه که چون صورت علمی متحده با نفسه، پس اینجا اتحاد عالم و معلوم شکل میگیره. میگم اگر این درست باشه اون تفکیک،
نه اون درست دیگه، میگه اگه فی نفسه لنفسه باشه این گونه است، اگه فی نفسه لغیره باشه این گونه استش، ولی فی نفسه لغیره استش، یه تبیین، یه قاعده کلی است که در محل بحث یه شاخهش واقعیت داره. مشکلی نداره که، قاعده کلیشو گفتیم، تو بحث ما یه شاخهش هست.
تا اینکه علم علامه کیف نفسانی میگن، با اون حرفشون چجوری جمع میشه که میگن این طبیعی‌تر از خود نفس به صورت علمی؟
تو بدایه اونجا که گفتن قوی‌تر از نفس، اگر نگاه کرده باشید، یه بیانی اونجا اومده خیلی جالب به نظر نمیرسه.
اینو به خاطر این گفتن که مثلا میخوان میگن نفس تکمیل میشه، استکمال پیدا میکنه با این صحبت.
اون خوبه، ولی اونجا دیدید میگه موجودات مجرد، حقایق مجرد خاصی هستن که نفس با اونها ارتباط برقرار میکنه و کامل میشه از این با. ولی اگه از این با پشت که نفس با نداشتن او ناقصتر است از با داشتن او، اینو مفاجاه میگی. بله. اگه این منظور باشه این خوبه، ولی این به معنای کمال داشتن صورت علمی نسبت به نفس نیست. آره، نفس به لحاظ نداشتن و نفس به لحاظ داشتن طبیعتا قوی تره.
پس اون بیانشون یه خود
اون بیان بله مشکل داره.
اینکه علم رو کیف نفسانی بدونیم با اینکه علم رو حضور مجرد در نزد مجرد بدونیم، این با
کیف نفسانی مجرد دیگه، ما این مجردات ماهیت ندارن، مجردات وجود دارن، ماهیت هم دارن.
با بحثی که عرض اون چیزی میدونن،
از باب بحث عرض برای مجردات مثالی اینجوری حل میشه
در جایی رو که حالا ما، این خودش یه بحثی است که آیا ما در ارتباط با مجردات مثال، مجردات کلن اعراض رو قائل میرن. شیخ اشراق که قائل هیچ مشکلی نداره، اما مثل ملا صدر و اینا که برای مجردات عقلی عرض و موضوع درست نمی کنن، مجردات عقل، عقلی کامل. خب طبیعتا تو نفسم در مرحله عقلانیتش ما نباید چون این فضایی رو قائل بشه. این مشکل کجا پیدا میشه؟ در معلومهای عقلی پیدا میشه، ولی در معلومهای مثالی که خودشون دارای صورت و اینها هستن که مال مرحله مثالی ما هست، هیچ اشکالی نداره، همینجوری هست. یعنی عرض هستش و روی موضوع نشسته و مشکلی نداره.
اونجا دیگه کیف نفسانی نمیتونیم بدونیم مگر اینکه اعراض رو برای مجرد
اعراض رو برای مجرد قلب بشه. اگر این کیف نفسانی اون برای اندماجی میشه اونجاها، چون میدونید که اگر میگیم اونجا عرض و موضوع وجود نداره، یعنی عرض و موضوع مصطلحی که ما میشناسیم که دو موتن وجودی جدا داره این نه، و الا بگونه دیگری از اعراض را که حالت انتزاعی دارن میتونیم تصویر بکنیم. بله سلاسون یهجزن آره خداسون یهجزن المر من طلب المعالی، یعنی سه چیز هستش که انسان رو از خواستن امور بسیار بالا و رسیدن به اونها من میکنه. یکی
من میکنه
داره یهجزن یعنی یمنع سلاسون یمنعن المر من طلب المعالی. یکی قصر الهمه یعنی کوتاهی همه، همتش پایین باشه، خیلی همت بالا نداشته باشه. و یکی غلت الهیله یعنی چارجویش کم باشه. هیله منظور یعنی چارجویی، یعنی نقشه کشیدن، یعنی طراحی کردن، یعنی برنامه ریزی. یکی هم ضعف و رأی یعنی اندیشهش ضعیف باشه. یادم نیست اون موقع گفتم دیگه، الان بزنید به کامپیوتر اینا مشخص معید بشه.
یکی هم که ما توی علم مثلا به یک معلوم عقلی علم پیدا میکنیم به نحوه حضوری، این همین تبینی که علم میکنه از ارجاع
علم حضوری و حضوری،
نه تو تب یعنی همه چیز رو به نفع حصولی بفهمیم با اون صورت
ارجای به اون شفاف.
اونجا مثلا وقتی ما ارتباط پیدا میکنیم با اون عقلی، اون موجود عقلی، در حین این ارتباط میتونیم مثلا صورت هم بگیریم، یعنی میخوام بگم که
صورت جزئی
مثالی بگیریم.
بله بله اشکال نداره، ولی اینا بخشاشون با هم فرق میکنن. مثلا شما وقتی که یک انسان رو میشناسید، میگه من انسان رو شناختم، خب با همه فرسون ابعاد شناختید، هم به لحاظ معنای عقلیش، هم به لحاظ صورت شکلیش، حتی به لحاظ صورت جزئیش، خود صورت هم مراحلی داره.
درسته، اما فرق این که مثلا با مثالی مرتبط بشیم با یا با عقلی بشیم اینه که
مثالی صورت بشیم، عقلی معناست.
خب صورت هم رو میتونیم از توش بگیریم یا نه؟ یعنی در حین اون علم حضوری ما میتونیم صورت هم بگیریم، چون اون موجود بالاتر
به محض اینکه پای صورت اومد فرو افتادی در مرحله مثال. ولی یه بحث خیلی مهم وجود داره تو بحث کلی، که کلی آیا همش از سنخ معنا هن یا ما صورت کلی هم داریم. این مهمه، خیلی مهمه، به نظرم تأثیر گذارم از داخل از بحثای هم فلسفی عرفانی.